أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتزلين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عنایت دارید که میرسیم هم در خود همین سوره به اینکه قرآن دعوت به تدبر و تفکر در متن خودش میکنه و خودتون میدونین که هر متنی ظرفیت تفکر نداره. بعضی متنا همین که نگاه کنی بهش مثل متن روزنامه خبر میدن فلان جا سیل اومده است، تدبر بکنیم معنی نمیده. ولی بعضی متنها ظرفیت تفکر داره و از اونجایی که حقیقت انسان اصلا تفکر است، انسان موجودی است متفکر. اصطلاح فلسفیش اینه که میگن مدرک است. مدرک در اصطلاح فلسفی یعنی قدرت تفکر. به همین جهت تفکر به خدا آمدن است. انسان به اندازه‌ای که تفکر کند به خود میاد و سلوک هم چیزی جز به خود آمدن نیست. از این جهت در واقع تفکر در متنی که قابل تفکر است یه نوع سلوک است. شما حتما میشنوین که مثلا فلان عالم فیزیک معنای خودش رو در مطالعات فیزیک پیدا میکنه. چرا؟ چون علم فیزیک یه علم است، ابعاد از طبیعت رو، زوایای پنهان طبیعت رو برای ما ظاهر میکنه. پس در واقع یه متن قابل تفکر است و همین جهت یه دانشمند فیزیک با مطالعات فیزیکی خودش به خودش میاد، پیش خودش برمیگرده، نمیتونه جداشه. یا مثلا فلان استاد ریاضیات دیدین که اصلا براش مهم نیست چقدر حقوقش میدن، مهم اینه که از متن ریاضیاتی جداش نکنن. گاهی براتون تعجب است که چرا فلان عالم حتی برای تفکر ریاضیاتش یا فیزیکش بول همیشه میره خارج. این به این معنی نیست که وطنش هم میفروشه، نه، این دنبال تفکر است. خب اونجا این تفکر زمینش هست، اینجا نیست. اینجا هم باشد این معلوم است که اینجا بیشتر میمونه. که تفکر در متنی که ظرفیت تفکر دارد به خدا آمدن است، یک سلوک کامل است. بله، هر چی ظرفیت اون متن بیشتر باشه خب انسان بیشتر به خودش میاد. اینجاست که اگر خواستید واقعا سلوک داشته باشید باید روحیه تدبر و تفکر در قرآن رو به خودمون شکل بدید. آگاهی از آن که قرآن چی میگه و حفظ کردن آیات به عنوان مقدمه چیزی خوبی میتونه باشه، ولی ابدا قرآن ما را دعوت به این چیزا نکرده است که ما بدانیم چی میگه. افلا یتدبرون القرآن، انشاءالله میگم تو سوره نساء میرسیم بیشتر میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. ولی این خیلی خطرناک است که یه متنی که اینقدر ظرفیت تفکر داره رو ما سرسری ازش بگذریم، نتیجهش میشه که ابدا اون معوایی که قرآن برای انسان هست رو ما نمیابیم. قرآن معوای تفکر است، معوای انسانیت انسان است. خب این به شرطیه که اساساً روحیمون روحی تفکر باشه. بارها من گله کردم از خودم و رفقا که ما وقتی یه مسئله ریاضیه خیلی از اول عزم تفکر میکنی، کاری خوبی هم میکنی، یعنی از اول عزم میکنیم که نگاه متفکرانه به این موضوع ریاضی داشته باشیم. وقتی که با متن قرآن رو برو میشیم عزم تفکر نداریم، واقعا قرآن غریب میمونه. من حالا هی اصرار دارم و شما این آیات رو اون اقل تفکری که لااقل میتونیم بکنیم رو ما خودمون رو ازش محروم نکنیم. حالا آروم آروم یه گشودگی هایی میشد که بین خدا میمونه و قرآن، اینجا در واقع سخن خدا برای ما میشه، حالا اونا بمرو. اگه یادتون باشه بحث اطاعت در آیه 59 به میان آورد و دینداری رو آورد، یه شق دینداری ناب رو جلو ما گذاشت، یه شق باورهای قدسی که غیر دینداری است. خیلی عجیبه باور انسان قدسی باشه ولی این انسان حقیقتا راه دینداری رو نره. فرمود که اونهایی که گمانشون اینه که باور دارن به وحی الهی ولی در اطاعت که بنا بود است که به طاغوت رجوع نکنن به طاغوت رجوع کردن. در اطاعت اینو من نمیگم حالا میتونیم حل کنیم، که من میخوام بگم لااقل با تفکر بیاین تو صحنه برای ارتباط با این آیات. حالا با تفکر که بیاین، تفکر افق می گشاید، نه اینکه به ما خبر بده تا تمام بشه. آقا خبر دارین که مثلا در استان گلستان سیل اومده است، بده تمام شد. آیا قرآن اینجوری با ما صحبت می کند اگه تفکر کنیم، یا ما را با بیکران معنا رو برو می کنه که همواره هرچی بریم نمی رسیم ولی هرچی هم بریم احساس میکنیم که بیگانه از حقیقت نیستیم. هر کس خواست تصور کنه که میتوند حقیقت رو در تملک خودش قرار بده، بدوند که این در هیچ جایی از حقیقت قرار نداره. ولی اگه دید که نه، هر روز این بت عیار به جلوه‌ای میاد، نه من باش بیگانه ام، نمیتونم تصاحبش کنم، اینجاست که تازه ایمان طلوع میکند. اینجا فرمود که اگر میخواید ایمان طلوع کند، مواظب اون تیپ دیندارانی باشید که باورهاشون دروغ نیست، قدسی است. دروغ است که کسی ایمان بیارد به وحی محمدی صلوات الله علیه. آمین.
صلی الله علیه.
یعنی باور کند واقعا پیامبر خداست. خب مگه نگفت آیه؟ گفت اینا اونهایی که علم طرف، میگه اونهایی که میپندارند که اون چه بر تو نازل شده است رو ایمان دارند. در واقع از نظر خودشون چون اینا تکرار بحث قبلیه زود میخوام نتیجه بگیرم و ردشم. یعنی از نظر شخصیت خودشون واقعا میگن این پیامبر پیامبره، حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت نوح و ابراهیم علیهم السلام هم پیامبرن، ولی یتحاکمون الی الطاغوت. توی مسئله اطاعت اینها نه اونجور که باید نمیانه. این تیپا خوب نشون داد، بیش از اینم به نظر من روش نمونم. بعد در آیه 66 یه نکته از این تیپ گفت که چون بعد ما در آیات بعد میخوام یادآوری میکنم. گفت اینا را اگر که لا انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل. اینا تیپی هست که اگر که بگم آقا باید تقابل کنید با کفر، باید که روحیه جهادی داشته باشید، روحیه نفی غیر جبهه توحید، نه تا اینجا نیستند. این باور قدسی در حدی که بخواد با فرهنگ کفر درگیر بشه درگیر نمیشه. پیغمبر تو را قبول داره، یعنی وحی قبول داره، اما به عنوان پیامبر تو را قبول داره، نه به عنوان رهبر. یعنی به عنوان وقتی اینکه اصرار چند تا آیه است که نه اطاعت باید وسط باشه. شما حیرت نمی کنید چرا اینجا در آیه بعد از آیه هی بحث اطاعت میارد که آخرینش را دیدین که آیه 69 گفت من یوت الله و رسول. خب شما برای دون همینجا هم سواله، خب اگر که اطاعت از رسول همون اطاعت از خدا چرا عبرد؟ ببینید اگه اطاعت از رسول نیست که نماز بخونیم، خب این که اطاعت از خداست. اگه اطاعت از رسول نیست که حج بریم، این که همون اطاعت خداست. پس معلومه است یه نوع برنامه ریزی کنار وحی باید بیاد وسط که اون رسول به عهده داره و اطاعت از رسول است که این مسیر آدم آیه رو نگاه کنید. من نظرم است ما ابدا فکر نمی کنیم، تعارف نداریم. بنده معتقدم ما در تاریخی نیستیم که این آیه رو بفهمیم. اینو ما تا اینجاش هستیم که آقا پیامبر یه انسان قدسی است، وحی آورده است، پس ما پیامبر قبول داریم، قبول داریم که پیامبر است. تموم شد. پیامبر است به معنای این که وحی خدا رو آورده است یا یه شخصیت است که خودش هم باید اطاعت بشه. کجایی تو کدوم مدرسه و کلاس و درس و دانشگاه و حوزه رو این دومیش بحث میشه؟ من اصلا سراغ ندارم. مطلب در حد این که آقا این حرفا مال خداست، پس ما باید بپذیریم، در همین حد تمام است. این آیه اینا نمیگه. این آیه میگه در کنار اطاعت از خدا اطاعت رسول موضوعیت داره. یعنی شخصیت نهایی شما اگر خواستید به ثمر برسید، دوره هم تو آیه را میخونیم و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. حالا اگه نصفش باشه چی؟ آیه بگو من یطع الله، آیا فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مصداق داره میشه؟ به چه دلیل؟ در صورتی که ما یه همچی تصوری داریم، ما تصور داریم اگه حرف خدا را بشنویم ذیل ولایت الهی قرار میگیریم، چون اون قسمت چه عرض کردم اولئک مع الذین انعم الله علیهم قبلا بحث کردیم، نمیخوام روش بمونیم. ولی این آیه اینا نمیگه. اصلا از اول آیه 59 اومد گفت اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر، همطور هم ادامه داد. قبلش هم که گفت هیچ پیغمبری نفرستادیم الا اینکه باید اطاعت بشه. اینجا هم که داره میگه که مرز ببخشین جمع بین اطاعت خدا و رسول. میتونید شما از این حرفای چی میگم فلسفی و ما میگم متافیزیکی بزنید، میگم بله اطاعت از رسول هم اطاعت از خداست، پس دیگه هم اطاعت از خدا وسط است. آیه اینا نمیگه، بلد بود اینجوری حرف بزنه. اگه میگفت من یوت الله، شما اطاعت از خدا را از کجا می رفتین پیدا می کردین؟ از طریق پیغمبر دیگه، پس باید تموم می شود. پس چرا گفت اطاعت رسول؟ اینجاست که شما می فهمید که در هر تاریخی کنار و باید سیره و وسط باشید. خب سیره که وسط باشه، حالا این سیره یعنی بعد از پیامبر وحی که میمونه، اطاعت رسول چه کار کنیم؟ یا باید بگم که دیگه قرآن نصفش تعطیل میشه، یا باید بگم اطاعت رسول در چه ادامه پیدا میکنه؟ در سیره اولیای معصوم، از خود آیه در میاد. تدبر فقط ما کافیز ما تدبر کنیم. شما حتما اینا رو شنیدین که علامه طباطبایی میفرمان که من همه این قرآن رو از یه سوره در میارم. امیرالمومنین که فرمود که من از بسم الله در میارم. حالا اونا که ما نمیفهمیم، ولی این علامه طباطبایی چرا میتونه این کارو بکنه؟ به خدا قسم میشه، شما همین آیه که من دارم خستتون میکنم رو ول نکنید. خب اگر با رحلت پیامبر دیگه اطاعت از پیامبر تعطیل میشه، همون قرآن میمونه و همون سیره پیامبر، پس این آیه در ادامش باید نصف بمونه، یعنی اطاعت از رسول بعد از رسول پس دیگه باید معنا نده. پس در واقع همون اطاعت از خدا برای ادامه، چون پیامبر که همه تاریخ را نتونست از حاضر بشه که با همه عظمتی که داره، آخرش بالاخره حادثه هایی پیش میاد، باید که یک کسی باشد که اطاعت ازش معنا داشته باشه، الا اینکه معتقد باشین اطاعت به غیر معصوم ما میتونیم داشته باشیم، که این در واقع ظلم به حقیقت هست. یعنی خدا ما را تنها گذاشته است در بعضی از برهه های تاریخی که هیچ وقت این کار نمیکنه. اینا رو که بعد فکر میکنین، این که حضرت امام خیلی جمله امام بعضی ها رو اول خیلی جا خوردن، فرمودن اطاعت از ولی فقیه عین اطاعت از رسول خداست. بعضی ها گفتن، بعد فرمودن خب برای اینکه تمام شؤونات رسول خدا رو مطرح کنه، مگه ولی فقیه میتونه از خودش چیزی مطرح کنه؟ اگه بکنه که بی خود کرده است. ولی فقیه کارشناس کشف حکم خدا و رسول است. خیلی تعبیر عجیب بود، فرمودن نه، عین اطاعت از رسول خداست. بله ممکن است بگون که خب یهو هم اشتباه بکنه، خب بکنه به ما چه؟ ما در رجوع به اطاعت از رسول از ولی فقیه اطاعت میکنیم، معصومش هم نمیدونیم، اما ما در مسیر این که این کارشناس کشف حکم خداست قدم گذاشتیم. عکسش بکنین چی؟ مثال، حالا نمیخوام وقت دارن رو این جزئیات بگیرم، بحث خیلی بالاتر از این حرف هاست. شما ممکن است بگون که ما برای این که بیماری قلب داریم و احتمال میدیم که این دکتر متخصص قلب اشتباه کنه، میریم سراغ یکی دیگه که مثلا تخصص هیچ ذره نداره. خب اشتباه کردیم. شما در عین این که احتمال میدید این متخصص قلب معصوم نباشد، معتقدین قلیل الخطاست نسبت به معصوم، اما آخرش به بیانه رجوع کردن دیگه، به کارشناسش. نمیخوام رو اینا بمونم، میخوام رو این بمونم که چرا آیه میاد میگه که مسئله اطاعت را شما باید جدی بگیرید. مسئله اطاعت رو در کنار مسئله اعتقاد و باور قدسی باید جدی بگیری. من بحثا خب تا اینجا، پس اومد گفت که مسئله اطاعتی هست و بعد گفت جریانی هست که اعتقاد قدسی دارد، ولی مسئله اطاعت از رسول براش مسئله جدی نیست. تمامش کرد، فقط گفت که خودشون میدونن اگر این اطاعت رو انجام بدن چی؟ بگود خودتون با کیا رفیق میشند و مانوس میشن؟ نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعدم گفت که ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیم. این یه فضل خاصی است که با این که خیلی وقت دونه گرفتم، معتقدم مطلب خیلی بیش از این حرف هاست که بنده عرض کردم. این تموم شد. پس یه چهره ای را در راستای اطاعت از رسول و عدم اطاعت مطرح کرد. بحث اطاعت و عدم اطاعت رو تونست روشن کنه که یه عده مسلمان داریم باورهاشون دینی است ولی اطاعتشون بر اساس دین نیست. حالا میاد یه چهره دیگه رو مطرح میکنه، میگه خب مؤمنین، شما وظیفه دونه برای اینکه تاریخ ایجاد کنید باید روحیه تهاجم به جبهه کفر رو در خودتون زنده نگه دارید. خوب دقت کنید، یه وقت است که ما میخوام کنار ابو سفیان باشیم، ابو سفیان نمیذارید، رنگ تاریخ رنگ ابو سفیانه، ما باید از اردوگاه ابو سفیان درآییم. وقتی میخوایم از اردوگاه ابو سفیان درآییم، اون مقابله با ما میکنه، بچه مسلمونا را توی مکه نگه میداره نمیذاره بیاند، مزاحمت ایجاد میکنه برای حیات ما. خب ما مجبوریم چه کار کنیم؟ ما مجبوریم با این استکبارگری ابو سفیان درگیر بشیم. ما که با همه اقوام درگیر نشدیم، خیلی مشرک اون اطراف بودن، ولی ابو سفیان نمیذاره دیگه. حتما میدونین دیگه، ابو سفیان امکان حیات دینی را چون مانع حیات شرک و استکبارش میشیم نمیذاره. رنگ استکباری باید بر همه عالم حاکم باشه، خب ما میخوایم نباشه، با ما درگیر میشه. حالا که درگیر میشه، ما اینجا میخوایم تاریخ غیر تاریخ ادامه ابو سفیان داشته باشیم. میتونی شما بری نماز ده بخونی، یه گوشه بشین نماز ده بخونی، حجم بری، ابو سفیان هم هیچ کاری نداره. اما اگه اومدی یه فرهنگ شدی، یک شهر برای خودت تعیین کردی، گفتی که مدینه مدینه تو نبی است، این نمیذاره. دیدیم که ما کی رفتیم سراغش توی مکه، اون بلند شد اومد تو مدینه سراغ ما. از جنگ بعد بگیرید و بقیه، درگیری به این معنا بود که میگه که شما حق ندارید یک تمدنی باشید برای خودتون، نماز بخونید، روزم بگیرید، اما تاریخ سازی، تاریخی غیر از تاریخ شرک نمیذاره. خب شما چی؟ شما هیچ راهی ندارین جز این که تاریخ خودتون را بسازید. نماز خوندن که تاریخ ساختن نیست که، اقامه نماز تاریخ ساختنه. اینجاست که مجبورین درگیر بشید. ببینید اشاره کردم شب عاشورا این یاران حضرت سیدالشهدا چی یافتن که لوه میزدن. من خیلی برام این شب عاشورا عجیبه. التماس میکردن که حسین اجازه بده بمونیم دیگه، بلدین که اون نافع، قصه نامیگر من داشتم، نافع یه سردار قدری است دیگه، یه شبونه داشتم میگشتم، مثال میزنم، متاسفم میخوام وقت دونه بگیرم، میخوام اصل حرفم نمونه. یکی یه مرتبه دم حضرت سیدالشهدا، گفتم هان چی کار میکنی اینجا؟ گفتم دارم نگهباندم یه وقت شبونه حمله نکنه. میگن گفتن نافع، میگه گفتن نافع این دره رو میبینی، اینا منا کار دارن، منا کار دارن، اینا رو زن و بچه های ما رو دستش نبگی آب برید. افتادم رو دست و پای حضرت که آقا منو محروم نکن. نافع چی پیدا میکنه که میخواد بماند؟ من هی مثال میزنم تا ببینید. ببینید گالیله را بهش میگن که بی خود گفتی که زمین میچرخه، بگو زمانی میچرخه اگه نمیکشم. خب برای جان گالیله خیلی فرق میکنه، نمیکنه این زمین بچرخه یا نچرخه. میگه خیلی خوب نمیچرخه. خب آقا نمیارزه دادن برای اینکه بگه این زمین بچرخه بندازدش تو میسوزوندنش، راست راستی آقا آتشش میزدن. اینقدر این عقیده نیست که معنای بزرگی برای گالیله نیست که حالا اگه زمین نچرخه گالیله از موجودیت خودش بیاد بیرون. ولی یه شخصیتی هست، یه اسقفی هست برا، یه شخصیتی حالا به یه معنی برونو میگه که فقط خدا در هستیست، به اسلام میگن وحدت وجودیست. میگن که اگه دست از خودت ور نداری از این حرف آتیشت میزنی. میگه بزنی راست راست کلیسا آتیشش زن، ولی نمیتونه. آخه این عقیده همه خودشه، نمیتونه دست خودش دی. این یه چیزی دیگه است، این بودش به این باور است، جانش در ازای این باور است. برای همین هم میبینین خوش شما ممکن است از نظر عقلی بگون که آخه خب حالا نمیگفتی، بعدم نمیگفتی همون حرف خود داد. این که این با باور که نمیشه این کار که حسین ابن علی صلوات الله علیه که نمیشه بگه که خیلی خب حالا باشه میریم بعدم یه جوری دره خودتون بگه اینا رو بلدین دیگه. حسین یعنی یک وجود خاص اون تاریخ. حسین صلوات الله علیه داره یه تاریخ میسازه. این یاران حضرت سیدالشهدا اینجا متوجهن که حاضر میشن در یه تاریخ. اگه مسئله بهش رفتن بود هیچ کس با نمیشد کربلا کشته بشه. اگه یاران حسین برا بهش میخواستن برن بهش، حضرت اون شب گفت که چی؟ گفت بیعتم رو برداشتم برید. ما نمیشینیم اینا رو برداشتیم. من یه مثال اون جلسه زدم دوباره میزنم. حضرت ابراهیم میشه کدوم عاقلی حاضره که بگید خب بچم حضرت ابراهیم بچه‌ش حاضر باشه سر ببره که بره بهش؟ خیلی نامردیه که آدم برای که خودش بره بهش سری بچه‌ها ببره. ابراهیم که اینا نیست. ابراهیم ایمان جانشه و تاریخ ابراهیمی ساخته شد. دیدین که همه پیامبرای ابراهیمی اومدن تاریخ ابراهیم ساخته. اینجا حضرت ابراهیم برای بهش رفتن، این اصلا بهش کو؟ تمام عالم نور خداست و ابراهیم هم ایمان به این حقیقت داره، خدا را به تاریخ میاره. و با خب دیگه میدونین که گفت آیه قرآن است که ای ابراهیم رؤیاد رو صادق کردی، یعنی به حقیقت رسوندی اون چه که باید رسون برسونی، که بحثش رو نمیخوام بکنم. پس مسئله اصحاب کربلا مسئله ایجاد یک تاریخ است. اینا رو حالا دارم برای چی میگم؟ برای این آیه یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. حالا ممکن بود چرا اینجوری داره بحث کردی؟ حالا میریم جلو ببین چرا. معنی ظاهریش که مشخصه. و چه مسلمونا حذر خودتون رو انتخاب کنید. حذر خیلی حذر. حذر چی معنا میکنید؟ بگو لکم دین و کم ولی الدین. حذر است. بگو بدا و بیننا و بینکم قز... چی؟ قد... بغضا عداوت و البغضا. ابراهیم میگه چی؟ میگه به نمرودیا بین ما و شما دشمنی و کینه تا همیشه هست. اینم میگه حذر یعنی حذر کردن، یعنی نسبت دونه با اینا باید تعریف تعیین کنید. نمیشه در ادامه تاریخ ابو سفیانی خودتون بمونید، باید مقابله کنید. وقت چرا لغت حذر را به کار برد؟ اون جلسه عرض کردم برای اینکه آیت الله جوادی به قول ایشون بفرمان حذر فقط شمشیر کشیدن نیست، هوشیاری برای تعیین جبهه خودتون نسبت به جبهه سیطره حاکم استکبار. بله حالا چطوری باید این مقابله باشد؟ یک روز با شمشیر است، یک روز با حرکت فرهنگی است، یک روز جدا شدن از سبک زندگی است، هر چی میخواید اسمش را بزنید. بالاخره خذوا حذرکم، این حذر خودتون را به صحنه بیارید. این که ما با ایما شما یگانه نیستیم، ما دوگانه، اما صبر کن صبر کن. حالا چطوری؟ چطوریش هم گفت که فن فرو ثبات اینا بحث شده است دیگه. حالا حرکت کنید در اینه، حرکت کنید گروه گروه، حرکت کنید جمعی، حرکت کنید یک عزم کلی کشوری باید بگیرید، بگیرید اونجایی که باید جزئی حرکت کنید بکنید، گروه گروه باید چی بود حرکت به مثل آتش به اختیار داشته باشید، اوناش دیگه به عهده خودتون. اما حالا که اومدید تو جبهه، حالا که اومدین در مقابل کفر بایستید، در جبهه مقابل کفر بایستید، حالا هم دوباره با یه عده روبرو میشین، شلا تنبل با ادای مبارزاتی. خوب دقت کنیم. بخیر اول یه خود آیه رو بخونم. و ان منکم لمن لیبتئن. این منکم کار به اون نداره با قبلی ها. میگه بعضی از شما که حالا اومدید حزب را به دست گرفتید، میخواین مقابله کنید، میخواید مرزتون رو از اونا جدا کنید، یه عده شل میان. بتی یعنی چی؟ همون کند دیگه. حتما یه عده شل میان. اونجا یه عده چه کار میکردن؟ اطاعت نمیکردن. اینجا اصلا بحث اطاعت نیست، بحث اینه که در تقابل روحیه تقابل ندارن. در وقتی که شما باید با دشمن مقابله کنید، بدونید که تو این جبهه هم یه عده‌ای هستن که اینا خصوصیاتشون ناز که این دو تا آیه که میخوان بخونیم خیلی کمک دوم میکنه، که در جبهه مقابل با استکبارم شما جریان هایی دارین که اینها یه جوری کند میکنن کارا، نمیتونم بگم منحرف میکنن، کار را از هیبت میندازند. همینه، شما تکلیفتون رو باید در مسئله حضور دینی با دو گروه روشن کنید. یه عده‌ای که باورهاشون معنویست ولی اطاعت ندارن، و یه عده‌ای که در مقابله با تقابل با استکبار اون هیبت و جدیت رو ندارن. خب حالا میخواین چه کار کنید؟ شما کار خودتون رو باید بکنید. میرسیم. شما فکر میکنین که حالا اگر اونا اون اطاعت لازم رو نکردن و یتحاکمون الی طاغوت به شما ضرر میخورد؟ نه، شما به نتیجه میرسید. اما بدانین در این جبهه اینا هم هستن، چه خود نمیبازی. دو، حالا که خذو حذرکم حکم شد، حالا که باید مقابله کنید با کفر، خب همینه دیگه، یه عده‌ای تو این وسط، حالا خیلی آیه بهتر از اینه که من میخوام بگم، این وسط از اون ور شل میان، از اون ور یک روحیه نمیدونم چی اسمه، فرصت طلبی، به قول اون آقا صمد بهرنگی چخبختیار، یه دی فرصت طلب هستن این وسط که تو جبهه مبارزه با کفر اومدن ولی پدر همه رو در میاره. حالا این دو تا آیه فوق‌العاده ببینین، میخواد بگه بچه مسلمونا همینه، باید بدونین تو چه تاریخی زندگی میکنی. و ان منکم لمن لیبتئن، یه عده ای از شما، اینا ربطش میدین به کجا؟ به آیه 71 باید ربطش بدین. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، بیاد به صحنه با روحیه با حماسه. حالا بدونین که ان منکم، یعنی همین حالا من شما اسلحه به دست دار، همین شمایی که اومدین در جنگ و جبهه واسید، بدانین که یه دی بین شما اینا کند میان. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگه حالا اومدین تو جبهه، حالا یه دی تو خط اولین تکه پاره شدین، زخمی شدین، اگه بهتون مصیبت رسید و یه نحوه شکست خوردین، اینا که اینا لیوبتن دیگه، اینا تواستادن، اینا تو کولران نشستن و دارن قرمه قسم میکنن، مثل خود من رفته بودیم جبه. خب اما یه دی خط اولا واسدن حماسی کار میکنن، میگه اونا که زخمی میشن، اینا که اون پشت واسدن میگن چی؟ تو جبه هندا کارتش هم به قول واقع گفت عکسش هم گرفتن دا، میگن که قد ان عمل الله علیه از لم اکن معهم شهید. خوبه که ما با شما نبودیم، این شهیده یعنی در صحنه با شما شاهد نبودیم، خوبه که ما اونجا نبودیم. اینا اومدن جبهه، قیافه جنگاوری هم میگیرن. با شما اسمش هم هست که خذو حذرکم را دارن عمل میکنن، ولی میگه بدونین بین شما تو این تیپ هم یه دهی هستن که اینجوری. حالا اون اینجوری که باز چیزی نیست، دومیش آدم آتیش میزنه. ولئن اصابکم فضل من الله، حالا که یه گشایشی، یه ثروتی، غنایمی، فضل من الله معلوم است برای اینا داره میگه گیر اومد، حتماً حتماً بدونید. خیلی آیه عجیبیه، چون قبلاً بحث کردم دیگه، من زخ نمیگیرم بهش بحث. حتماً حتماً بدونید، لیقولن، حتماً خواهند گفت، گویا خواهند گفت. این خواهند گفت نگه دارین، این آدما این طوری اند که گویا اصلا با شما بچه های رزمنده و مبارز و سینه چاک هیچ ارتباطی ندارن. که ان لم تکن بینکم و بینه مودتون، در حالی که هیچ ارتباط، انگار نه انگار که شما جهل جنگ و جبهه اینا، نه اینا اومدن تو جبهه ولی اصلا نه که محل به شما بگذارند و شما را داخل آدم بدونن، نه، حالا که یه غنایمی اومده حتما خواهند گفت چی؟ یا لیتنی کنتو معهم پدر سوخته. اینجا لاقل بخواستی بگوی معکم. دقت کنید به نکاتا، حالا نشستن تو این اتاقای کولردار، حالا بچه ها رفتن و نمیدونم، حالا به خصوص جنگ صدر اسلام این دور بوده، غنایم مال خود رزمندا میشد دیگه، حالا غنایم رو گرفتن اینا، میگن ایشالله ما با اونا بودیم، نه اینکه بیان به بچه ها جبهه بگن ایشالله ما با شما بودیم، اینقدر که ارتباط ندارن، حتی نمیان بگن ایشالله ما با شما بودیم. حالا که تو اتاقاشون نشستن و پشت جبهه و پشت کانال ها، میگن ایشالله ما هم اونجا بودیم، که دقت کنید فعفوز و فوزن عظیما، تا اینکه به یک پیروزی و چی معنی میکنید فوز را؟ رستگاری معنی میده ظاهرش دیگه، به یک آره برندگی، برنده شدن بزرگی میرسیدیم. خب از نظر اینا برنده شدن چیه؟ مالدار شدن. من حاشیهش نوشتم، ببین اینا که نوشتم درسته، نوشتم ثروت‌های نجومی از قبل راند، میدونید که آمریکا با ما جنگید، نفت ما را در انحصار در بسیار اینا که این ثروت‌های باد آورده را آوردن در ازای جنگ ما با صدام و آمریکاست. بیان شناس نامش نوشت، خیلی جنایتکاره. این به قول یکی از این عزیزان میفرماد که آقا این ثروت از این 7-8 میلیاردیه تو رو، نه اون 50 میلیاردی یا 110 میلیاردی یا اون وزیر رو، ما کاری نداریم، 200 میلیاردی ما، این ثروت 10-20 میلیاردی تو رو، تو میگوی من کارمند اداره بودم و وزیر بودم و معاون وزیر بودم، بگو چقدر حقوق گرفتی که بعد از مثلا 15 سال 30 سال این ثروت گیرد مست. اگر رانت نیست، رانت هم میدونی یعنی چی؟ یعنی اینا، من نمونش میارم، اینا میدونستن که آمریکا الان نمیذارد که ما این، از خبر داشتن که این کالا را وارد کنیم، خب خبر داشتن، وزیر بودند و خبر اطلاع داشتن، میمدن آنی همین کالا را، مثال پنبه را میزنم، این واقع شده است تو این که تو همین شهر اصفهان، ندونم با این بنیاد همدانیان یه جریانی پیش اومد تو همین قضیه، منظور بنیاد خودش خوبه، با اونایی که دستن در پولا دسته یه دی بود دیگه، اینا میدونستن که ما پنبه را نمیتونیم بخریم. دقیقاً یادتونه یا نه سال 72 پنبه یهو 3 برابر شد، شما تعجب پنبه، اینا کشتی که بنا بود بیاد پنبه بیارد برا ما، میدونستن نمیذارن، اینا آمدن پنبه ها رو خریدن، پنبه بعد که خریدن خب کشتی هم که نیومد، 3 برابر فروخت. این در ازای جنگ با آمریکا بود یا اینکه همطوری گرون شد؟ میخوام عرض کنم که رانتی که در درون شما دنبال یه ثروتن و ثروتمند شدن پیروز میدونن. حالا روحیه اینجوری داشته باشین، حرف اینه با که اینها با شما نیروهای انقلابی یه همچی برخوردی میکنن که اون وقتیه که شما ضربه میخورید میگن که خوب شد که ما با اینا نبودیم. وقتی که شما یه ثروتی یه غنایمی به دست میارین میگن انشاءالله ما با اونا بودیم. چرا؟ چون که اینا براشون ثروتمند شدن پیروزی بزرگ است. خب حالا میخواد خدا تو این آیه چی بگه؟ از اینا که خیلی دارید، منم یادداشت کردم که داره میگه اینها خوی مردمی ندارن، هرچند که اومدن تو جنگ و جبهه کنار شما ایستادن. بهترینش شما تو جنگ احزاب میدیدین که تو جنگ احزاب 4 جبهه بودن، یه بچه های حزب اللهی جلو، یه عده ای که اومدن وسط را برگشتن از 300 تا از 1000 تا، یه عده ای وامیستادن اما با یهودی ها که از پشت به ما حمله کردن داخل مدینه هم دست شدن رفتن با اونا که شد 4 تا دیگه، یه عده ای که نیومدن که با عبدالله ابن ابی برگشتن، یه عده ای بودن تو جبهه که قرآن تحت عنوان ضعیف الایمان را نام میبره. اینا هم دوتا اونا که ازم گنار منافق بودن، یه عده‌ای هم یهود که از پشت به ما حمله کرد، یه عده‌ای بچه‌ام که جلو بودند و تیکه پاره شدند و بعدم گازه تیکه پاره شدند داشتن زخماشون هم بسن. آیه اومد که نخین، فقط زخمی ها حمله کنن به ابو سفیان که چقدرم زیبا بود، اون کار بگذره. میگه یه عده‌ای بین شما اما خوی مردمی ندارن. خب حالا شما میخواین چی کار کنین؟ حرف من اینجاست، این آیا برای چی اومده؟ یعنی بریم یقه اینا رو بگیریم؟ خدا نمیگه یقه اینا رو بگیریم، میگه بدونید اینا بین شما هستن، ظاهرنم در بین رزمندان، اما تیپشون اینه دیگه. بهتر از اینم به نظر من نمیشه این روحیه رو نشان داد که یک، مواظبند زخمی نشن، دو، مواظبند که بدون محل گذاشتن به بچه های جنگ و جبهه یه چیزی به جیب بزنن. اما آیه بعدی فوق‌العاده است، میگه که اگر ابراهیم وار میخواین تاریخ جدیدی را شروع کنی باید با نمرود بجنگید، نمیشه کتاب فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. باید، معنی آیه که بلدید، باید بجنگید. جنگ هم دوباره همون معنی که قبل کرده است، یعنی جبهه تقابل داشته باشید. باید که جبهه، یعنی من عذر میخوام هی حرف تو حرف میارم، یعنی حواستون باشید با دیدن اینها موضعتون تغییر نکنه، موضع شما اینه. فلیقاتل فی سبیل الله، اگه کسی به این نتیجه رسیده است که باید به عشق الهی زندگی را بگرداند، منتظر لقاء الهی است، بناش را بر حیات ابدی گذاشته است، معنی خودش رو بیشتر از حیات دنیایی میداند. همه اینا از آیه یشرون الحیات الدنیا بالآخره در میاد یا نمیاد؟ معامله کرده از آخرت به دنیا. اما اینا فلسفی، اینا نگاه نکنید، حضوری و عشقی نگاه کنید. یعنی بچه های رزمنده، یعنی رزمنده عزیز اخیر نجف آبادی ما، یعنی اونهایی که رسیدن به این که وسیع تر از آنند که در یه دنیای محدود خودشون رو معنی کنند. خدا رحمت کنه، علی رضاییان از رفقای ما بود، پهلوی مرحوم اشرفی بیرون دفن است، از سردارای بسیار حسابی هست، زخمی شده بود، اومده بود، من رفتم دیدنش، با خانواده‌ام رفتیم، خب زخم زیلی بود، همون عکسی هست که حضرت آقام دست میکشن رو سرش، اون عکس هم. بعد گفتیم که خب علی چرا همچی کردی؟ چرا با خودت همچی کردی؟ او هی رفتیم گفتیم برادر چیه؟ عزیزم راحت ادامه داره ده اینا، گفتم آخه که نشد بریم پس این راه رو ببینیم. بعدم آخرش رفت و شهید شده، چقدرم زیبا شهید شد. یعنی یه عده هستن به قول آل علیرضایی ما نمیتونیم ببینیم که فقط بقیه میرن جبهه، آمانیش اسم میگم برادر شهیدم راحت ادامه داره، خودم باید بیام تو صحنه، یه معنایی از خودم باید بکنم. این آیه رو خوب نگاه کنید، میگه فلیقاتل فی سبیل الله، باید در راه خدا مبارزه کرد. من نظرم از این هنوز روشن نیست، یه صلوات بفرستید. این آیه یعنی شب عاشورا، این آیه یعنی بچه‌هایی که میخواین یه تاریخ بزرگ بسازید، میخواین از زیر سایه کثیف فرهنگ استکباری درآید، میخواین خودتون یک تمدن بشید، بی مبارزه نمیشود. حالا مبارزه را که حتما لازم نیست که تانک و توپ دستمون باشه، حضرت آقا فرمودن من انقلابیم، اینا میگن مبارزه. یک روز نمیشد این روحیه فرو کاسته بشه و ما امکان ادامه حیات دینی خودمون را داشته باشیم. بخواید و نخواید بله نماز میخونید، روزم میگیرید، دانودبم میرید، بعدم که قبلتون آمریکاست. کم از اینا سراغ داری؟ خدا من نجات بده یا اینطور نباشم، اگه نه کم سراغ نداری. این آیه حرفش چیز دیگه است، میگه اگر میخواد یه تاریخ توحیدی بسازید، میبینید که چه وضعیه. اون جبهه کفر، اون جبهه مسلمانانی که اهل اطاعت نیستند و متدینند، اون جبهه مسلمانانی که اهل مبارزه هستند و نیستند، حالا تو این صحنه میخواین چه کار کنید؟ اونایی که معنای خودشون را به وسعت بیکرانگی ابدیت گرفتن، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. اگه حوصله کنید من انشاءالله این آیه رو میخوام جمعش کنم. میاد حالا اگه کسی با این روحیه اومد و من یقاتل فی سبیل الله، اگه با این روحیه اومد، از دو حالت که بیرون نیست که، یا کشته میشه یا پیروز میشه. اینجا دیگه فرق نمیکنه، اون چه حاصل این شخصیت هست نعتیه اجرن عظیما. نعتیه یعنی مایی که تمام عالمیم، نعتی آورد یعنی متفرد نیورد، یعنی ما که تمام عالمیم، یعنی ما که فرشتگانیم، ما که نظام تکوینیم، ما که خداییم و همه اسما، اجر عظیمی را به این تیپ میده. خب حالا شما از من بخواید که این بچهای مدافع حرم برای چی میرن کشته بشن؟ اجری که اینا میخوان اینه که بهش برن؟ اینا نه واجب نکرده است آقا، چی میخوان؟ معلومه که یه چیزی دیگه میخوان دیگه. اینا تحمل این جنایت بزرگ رو ندارن. نمیدونم چقدر فکر کردین رو این جنایت بزرگ، که من میگم تحمل این توهین بزرگ به اسلام، توهین بزرگ به شرافت اسلامی، جهان اسلام، سنی و شیعه هم که ندارن، اینا به اسلام دارن، تحمل اینا ندارن. خب خدا به اینا اجر عظیم بده یعنی چی بده؟ اون که اینا میخواند میده یا نمیده؟ بشریت که هیچی، همه عوالم اومده است که به اینا این اجر عظیم بده. اجر عظیم اینو من میفهمم که به این بچه ها چه کشته بشن مثل این برادر عزیزمون، چه کشته نشن، اینها به اون نتیجه نهایی که میخوان به عالی ترین شکل میرسن. خب حالا چرا اینجا این داره حرف میزنن که میگم یخت سخت است بحث؟ اینا که تنها یه عده باور قدسی دارن با اینا همراهی نمیکنن، یه عده اومدن تو ارتباط جنگ، اینا مقابله با جنگ و مقابله با استکبار اینا، اما کنار اینا نیستن. با همه اینها اجر اینا رو خود اجر اینا رو به عالی ترین شکل میده، اجر اینا رو میده، یعنی تاریخی که اینا میخوان درش حاضر باشند را براشون گشوده میکنه. من اینجور میفهمم، به دلیل اینکه گفت اولا نوتیه، در ثانی میگه اجر عظیم، اجر عظیم مطابق هدف اینها باید باشه. خب حالا بعد روش فکر کنیم که این جریان که عموماً خیلی نیستن، این بچهای جدی مصممی که اومدن در صحنه با این خصوصیات خیلی نیستن، اما نتیجه حتمی است. به نظر من خوب درمه. این که با رفیقمون هفته گله کردم که صفر نمیای، برای اینکه آیه خیلی بیش از ایناست. حالا کیا میبرند؟ اونی که کشته میشه با این فرهنگ و فضا کشته میشه، که ما فرمودن که من ای کاش با اینها، جملش این بود اکنون که شهدا در قهقهه مستانه عالم قیامت مشغولن، من مغبونم. یه همچی تعبیری، قهقهه مستانه. اینا از چی قهقهه میزنن؟ از اینکه عالم رو تسخیر کردن، از اینکه یه من نمیدونم این ترامپ اینکه اینقدر در ظاهر یک روز نمیتونه ایران به زبون نیاره، در باطن چی میگذره؟ چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ خاک بر سر اونایی بکنن که نمیبینن دنیا چه خبر است. میگن آقا چی شده است که بفرمان این انقلاب؟ به قول خود این بعد یکی از کاربرا برام نوشته، درست هم نوشته بود، این گله داشت، گفت کو این اسلام، این مجلس و اینم ادارا با اون خجالت بزرگ که آدم بیاد این همه خفت تحمل کنه. ولی من همون آن جوابش دادم، در عین اینکه ننگی از این بالاتر ما نداریم، ولی خب اونورم ببین اگه این چهار تا لیست امید تونستن اینجور شلختگی و پس فطرتی نشون بدن، بالاخره عده‌ای هم اومدن همین قانون ضد استکباری تو این مجلس تصویب کردن. اینا ببینیم میگم دنیا آخر شد، انقلاب رفت. ولی اینطور نیست واقعا، ما یه حضور تاریخی داریم. در این حضور تاریخی، حالا بحثش رو باید یه جای مفصل بکنم، اما این نوتیه اجرن عظیما رو من میفهمم. ما یک حضور تاریخی از طریق شهدامون و امام شهدا، یعنی اونهایی که یقتل آیغلب، ما یک حضور تاریخی را رقم زدیم که این حضور تاریخی محال است که اون عالی ترین نتیجه را نده. دلیلش چی؟ خب دلیلش این که شما هر جای این عالم رو نگاه میکنید میبینید که نه، یک چیز عجیبیست. دیگه بقیهش رو نمیخونم، فقط این آیه را بعد از اینا خدا از شما یه سوال میکنه، آیه 75 را فقط نگاه کنید، بعد هم بحث میکنیم. میگه خب حالا با این حرفا، حالا که یه همچی شرایطی فراهم شده است، حالا که یه همچی حضور تاریخی هست، حالا که شما ای قلیلان متعهد مبارزه مسئولیت دار، شما میتونین تاریخ عوض کنین. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چرا اینجوری خودتون رو تعریف نکرده؟ معنی ظاهرش که مشخصه، یعنی چرا در راه خدا و راه مستضعفین، مستضعفین ها معنی کرده خودشا، من الرجال و النساء و الولدان، کیا؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا، یعنی اونایی که اولا نظر به رب دارند، ربنا، در ثانی کیا میخوان؟ یک رهبری میخوان که از طرف خدا ولایت کند. خیلی آیه فوق العاده است. میگه خب چرا شما نظر به اینا نداری؟ یعنی یمن، یعنی یمن، ما میتونیم نسبت به یمن، حالا که خدا این همه حضور در تاریخ ها برامو گذاشته است، اگر در یمن حاضر نشیم خودمون را در تنگنا و توقف نگه داشتیم. نمیدونم دقت کردید ربط آیه قبل به این آیه، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوت ذكرك ولذت مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که به وسعت همه هستی ظرفیت پذیرش این قرآن مجید کریم رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان عبادت و محل انس با حقیقت حقی خودت قرار بده. ما را پروردگارا از سربازان جدی شجاع حماس ساز این انقلاب قرار بده. رهبر عزیز انقلاب را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.